اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان حاضر در مجلس و عذرخواهی میکنم به خاطر تأخیری که ایجاد شد. بنده خودم قبل از ساعت 3 در اینجا حضور داشتم، ولی به خاطر مشکل هماهنگی که در واحد حالا صوت و تصویر بود نتونستیم زودتر در خدمتون باشیم و حضار هم تشریف نیاورده بودند به صورت کامل. بحث در مورد عرفان حلقه هستش و اونچه که مطرح شده بود نشست تخصصی نقد عرفان حلقه. البته این رو هم عرض بکنم خدمتتون، ما بارها شده که از طرف اساتید حوزه و دانشگاه مورد مؤاخذه قرار میگیریم که عرفان حلقه چیزی نیستش که شما برای اون نقد قرار بدید و در مورد نقد عرفان حلقه محفل و مجلسی برگزار بکنید یا این رو بولد بکنید در جامعه، ولی ما بر اساس نیازی که در اقشار جامعهمون احساس میکنیم و آسیبهایی که در خصوص این عرضم خدمت شما جریان داریم مشاهده میکنیم، واجب میدونیم که در خصوص این جریان بیشتر صحبت بکنیم. یه آشنایی کلی در مورد عرفان حلقه من خدمتتون عرض بکنم. خب شاید برخی از عزیزان به صورت کامل با عرفان حلقه آشناییت نداشته باشن. البته ما سعیمون بر این هستش که چنین تفکراتی که در این جریان اتفاق میفته رو بررسی بکنیم. حالا مهم نیست عرفان حلقه باشه یا هر فرقه یا نهله ای که در این مبانی نظریه پردازی داره میکنه، در اون خصوص مباحثی رو مطرح بکنه و مورد نقد و بررسی قرار بگیره. حالا ما میتونیم اصلا این جلسه رو اسمش رو نقد عرفان حلقه نذاریم و میتونیم کامل به صورت اینکه همچین ایده ها و نظریه هایی مطرح میشه در مورد اون صحبت بکنیم. عرفان حلقه تقریبا از سال 1378 به صورت تحت عنوان تل انرژی پاتی شروع به کار کرد. آقای محمد علی طاهری در خیابون ستارخان و ایشون اعلام کرد که من در سال 1358 به خاطر اشتیاق زائد الوصفی که داشتم با ماوراء خودم ارتباط برقرار کردم، با روح القدس ارتباط برقرار کردم و طبق این اشتیاق یک سری آگاهی هایی رو دریافت کردم، حلقه هایی رو دریافت کردم و به واسطه این که از این تسهیلات رحمت عام برخوردار شدم، اینها رو در اختیار سعی کردم مردم هم قرار بدم. یه فاصله زمانی از سال 58 تا 78 رو فرض بفرمایید. و این که ایشون میگن که من دوچار تضاد بودم با خودم، یعنی خودم با خودم مشکل داشتم، با خدا مشکل داشتم، بعد از این اشتیاق و این ارتباط همچین آگاهی هایی رو دریافت کردم و در اختیار مردم میخوام قرار بدم. و در این کلاس ها که کم کم این کلاس تل انرژی پاتی نگرفت و تقریبا جمع‌آوری شد و از اوائل دهه 80 به اسم عرفان کیهانی یا عرفان حلقه شروع به فعالیت کردند، ایشون مبانی فکری خود و نظریات خودشون رو تحت قالب کلاس، ترم و حالا جزواتی که مطرح میشه و الان در اینترنت هم قابل دانلود هستش، کلاس های خودشون رو برگزار میکنن. ایشون در این کلاس ها موضوعی رو مطرح میکنن. من مطالب بسیار گسترده هستش و بخوایم اگر همه رو توی یک جلسه بهش بپردازیم طبیعتاً شدنی نیست و اگر خدا بهمون توفیق بده انشالله دوره آموزشی نقد عرفان حلقه رو به زودی انشالله میخوایم برگزار کنیم به صورت عمومی. منتها این جلسه چون خیلی اطلاع رسانی نشده بود و در حد تلگرام بود و سایت خودمون، لذا انشالله اون کلاس ها پربارتر به این مطالب خواهیم پرداخت. اما در کل خدمتتون عرض بکنم که ایشون در اساسنامه کتاب عرفان کیهانی خودشون بیان میکنن که تنها واسطه بین انسان و خدا شعور کیهانی و هوشمندی الهیه و من که به این شعور کیهانی و هوشمندی الهی به خاطر اشتیاق زائد الوصف متصل شدم، این رو به دیگران هم تفویض میکنم. کلاس هایی که برگزار میشه، حلقه هایی که تفویض میشه، از حلقه فرادرمانی شروع شده تا حلقه های دیگه که ایشون مدعی هستن که ما با حلقه های بی نهایت در ارتباط هستیم. حلقه های بی نهایت و کسی که بخواد به عرفان کیهانی و عرفان عملی دست پیدا بکنه باید از این حلقه ها استفاده بکنه و در اتصال با شبکه شعور کیهانی بشینه تا آگاهی هایی که نیاز هستش براش بیاد. هیچ شرطی در این عرفان از حیث تزکیه و عمل صالح و مباحثی که در شریعت مطرح هست مطرح نمیشه، اگرچه که مدعی هستن که شریعت و طریقت دو بال رسیدن به کمال هستش. هر کسی با هر عقیده‌ای، با هر ایمانی، هر مسلکی، هر مذهبی میتونه وارد عرفان کیهانی ما بشه و کافیه که در اتصال به این شبکه تسلیم و شاهد بشینه. خب سوال مطرح میشه که اگر شما با اشتیاق زائد الوصف به روح القدس وصف شدید یا شبکه شعور کیهانی یا جبرئیل یا اسمهای مختلفی که در کتاب عرفان کیهانی مطرح میشه، خب دیگران باید چه کار بکنن تا بتونن این آگاهی ها رو دریافت کنن و از حلقه ها بی بهره نشن؟ ایشون میگن که در این کلاس های مشارکت بکنید یا از راه نزدیک یا از راه دور اتصال به این شبکه رو امتحان بکنید، به اصطلاح تجربه بکنید. سوال میکنیم خب هیچ شرطی، هیچ عرضم خدمت شما راهی برای ما مطرح نمیکنید که مثلا منی که بهایی هستم، منی که مسیحی هستم چطور میتونم وارد عرفان کیهانی که شما میگید عرفان ایرانی اسلامی من وارد این داستان بشم؟ میگن که نه، در همین کتاب انسان از منظری دیگر بیان میشه که در صفحات اول مسلمان، غیر مسلمان، با دین، بی دین میتونه از رحمت عام الهی و این حلقه ها استفاده بکنه و تسلیم بشه به این شبکه شعور کیهانی یا روح القدس تسلیم بشه. و این تسلیم شدن هم به معنای اسلامه. ان الدین عند الله الاسلام. همه ادیان نزد خدا در تمام نگاه‌هایی که پیامبران داشتن اسلام بوده. حضرت مسیح هم اسلام رو بیان می‌کنه، حضرت رسول اکرم هم اسلام رو بیان می‌کنه، حضرت موسی و تمام انبیا. خب که این در شکی نیستش که تمام انبیا در مورد دین اسلام فقط دارن تبلیغ میکنن، اما سوال این هستش که آیا دین مسیحیتی که الان در اختیار مردم هست و با تحقیقات انجام شده نزدیک به 250 انجیل ما در بین مسیحیان داریم، خب کدوم یک از اینها اسلام واقعی هست سخنی به میان نمیاد. جوری بیان میشه که تمام ادیان راهی برای رسیدن به خدا هستند. آیا این دین تحریف شده یه مسیحیت، یهودیت، زرتشتی و غیره اینا میتونه اسلام باشه؟ الان کسی که بهائیه، کسی که مسیحیه وارد عرفان حلقه میشه بدون اینکه اسلام به معنای واقعی کلمه که در سوره محمد آیه 2 در قرآن هستش که فقط اون دینی که به تو رسول خدا ما انزال کردیم، ارسال کردیم، اون حقه و اون کتابی که به تو دادیم و مابقی خب ادیان منسوخ شدن. خب الان کسی که وارد عرفان حلقه میشه میگن که شما به واسطه این که در اتصالات به صورت تسلیم بشینید شما مسلمان هستید. اگر هم این رو انکار بکنن باید آموزه های عرفان حلقه رو انکار بکنن. در کتاب عرفان کیهانی اساسنامه شون بیان میشه که ما عرضم خدمتون با دین افراد کاری نداریم. عرفان حلقه یک عرفان عملی است و در خصوص کیفیت عبادت و کیفیت ارزم خدمت شما این اتصالات داره صحبت میکنه. خب اگر کسی هنوز در دینش مشکل داره چجور میتونه به کیفیت برسه؟ اگر کسی هنوز مسلمان به معنای واقعی کلمه است چجور میتونه به کیفیت واقعی که خدای متعال مد نظرشه، نه من بنده، چون من میتونم هر چی رو به عنوان دین قبول بکنم اما آیا درست هست یا درست نیست این مهمه. من عینک قرمز اگر بزنم جهان رو قرمز میبینم، آیا واقعا جهان قرمزه؟ عینک زرد به چشم میزنم، آیا واقعا دنیا قرمزه زرده؟ و میگن که باید برای این که وارد عرفان حلقه بشین این حلقه ها به شما تفویض بشه، علاوه بر این که تسلیم این شبکه میشید حلقه ها باید توسط مرکزیت این عرفان که اداره کننده این عرفان هستش تفویض بشه. مثلا در بحث برقراری اتصال در کتاب انسان از منظری دیگر که متاسفانه به چاپ وزارت ارشاد این کتاب چاپ شده بود و جلوش گرفته شد مطرح شده که برای بهره برداری از عرفان عملی عرفان حلقه اتصال به حلقه های متعدد شبکه شعور کیهانی ضروری است. یعنی الزامیه اگر میخوای به عرفان برسی، به کمال برسی، باید این حلقه ها رو دریافت کنی، اونم حلقه های بی نهایت. اگر هم مطرح میشه که عرفان حلقه راه نزدیک رسیدن به خداست، آقای طاهری میگه تازه من الان نزدیک به 50-60 حلقه رو قبل از دستگیریشون مطرح کردن، ایشون میگه بی نهایت ما حلقه داریم. خب چجور یک فرد با دریافت این بی نهایت حلقه ها به کمال میتونه برسه؟ خب این راه که دورتر شد. ایشون بیان میکنن که اصل جدایی ناپذیر شاخه عرفانی است. این اتصالات اصل جدایی شدن، جدایی ناپذیر این شاخه عرفانی است. یعنی اگر در قرآن کریم میفهمد که من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، کسی که میخواد به لقاء پروردگار برسه پس عمل صالح باید انجام بده، آقای طاهری بیان میکنن که اصل رسیدن به این شاخه های عرفانی اتصال به عنوان اصل جدایی ناپذیرشه. خب در ادامه میگه که برای تحقق هر مبحث در عرفان عملی کیهانی به حلقه مشخص و حفاظهای خاص آن حلقه نیاز است. اتصال خاص دو دسته کاربران و مربیان که در قبال نگارش سوگندنامه، یک نمونش رو خدمتون نشون بدم، حالا این سوگندنامه ها رو باید امضا بکنن در قبال نگارش سوگندنامه های مربوط به آنان تفویض می گردد. یعنی این حلقه ها تفویض شدنیه. تفویض ها اینجاش خیلی مهمه. تفویض ها را مرکزیتی که هدایت کننده جریان عرفان حلقه است انجام می دهد. یعنی آقای طاهری در مرکزیت عرفان حلقه قرار داره، باید ایشون این حلقه ها رو به مسترها تفویض بکنه، مسترها هم یعنی مربیان هم که چند ترم رو میگذرونن و مربی میشن، دوره مربیگری رو میگذرونن، اینها هم به دیگران تفویض میکنن و به صورت هرمی این عرفان داره منتشر میشه. یکی از مسائل مهمی که در عرفان حلقه مطرح میشه و جزء اولین مبانی اعتقادی عرفان حلقه هستش، رحمت عام الهیه. رحمت عام الهی چیه؟ خب ما در قرآن هم با این موضوع مواجه هستیم. آیا همه مطالب عرفان حلقه اشتباهه؟ رحمت عام الهی این هستش که خدای متعال همه انسانها رو و همه موجودات رو، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه بادین چه بیدین، نسبت به همه با نظر رحمت خودش برخورد میکنه. خب ما در قرآن داریم بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، که مرحوم علامه طباطبایی و بسیاری از مفسرین در این خصوص که بحث میکنن و اصلا در سیاق یعنی در متن قرآن که وارد بشیم، دو جور ما رحمت داریم، یک رحمت عام یک رحمت خاص. رحمت عام که همون رحمانیت خدای متعاله که اصلا مسلمان غیر مسلمان مطرح نیست، کافر بادین بیدین مشرک همه از نعمت خدای متعال در سر این سفره هستن و بهرمند میشن و این رو هم قرآن مطرح میکنه. اما یک رحمت هم داریم که خاصه مخصوص مؤمنینه و ده ها و شاید نزدیک به 100 آیه براتون میتونم در این خصوص بیارم که خدای متعال رحمت خاص یعنی رحیمیت رو مختص به مؤمنین و مسلمینی که ایمان به خدا آوردند مطرح میشه. و این بحث در خود تفسیر المیزان هم کاملا اومده، در ابتداء سوره حمد بحث شده که رحمانیت و رحیمیت با هم فرق داره و رحمانیت حالت عمومی داره و رحیمیت حالت اختصاصی داره. اما در عرفان حلقه که اصل اساسی شاخه های ارزم خدمت شما عرفانی بحث اتصالات هستش، مطرح میکنه که شما با اتصال به این رحمت عام الهی که در شبکه شعور کیهانی و هوشمندی الهی مطرح شده، شما میتونید این آگاهی ها و این تسهیلات عام الهی رو دریافت بکنید. عمومیه، مسلمان و غیر مسلمان هم نداره. و وقتی که دریافت میکنید، در این تسلیم شدن شما مسلمان شدین و اون چرا که از عالم غیب باید دریافت بکنید دریافت میکنید. حالا جالبه که در بعضی تعابیر هستش که خود مسترها هم بیان میکنن و در آموزه های عرفان حلقه هم مطرح هست، این آگاهی ها همونطور که به رسول خدا میومد از جبرئیل و روح القدس، از طریق همین اتصالات به شبکه شعور کیهانی هم میاد و شما به عنوان یک موحد دیگران رو باید به وحدت دعوت بکنید و این آموزه ها و این حلقه ها رو در اختیار مردم قرار بدید. حالا من سوالم اینه واقعا، حالا نمیخواستم خیلی سوال الان در ابتدای بحث مطرح بکنم، ولی در واقع یک کسی که بیدین هست، یک کسی که بهائیه، چون ما مستر کمونیست و زرتشتی اینا هم داریم، این دیگه یه چیز خیلی روشنیه، خدای سوشیان زرتشتی مثلا به عنوان یک مستر بخوایم معرفی بکنیم، خب این فرد چجور میتونه به عنوان یک موحد و به عنوان یک کسی که مربی مسلمون ها هستش عرفان اسلامی حلقه رو به دیگران آموزش بده و مثلا مقالات معراج حج و نماز و غیره رو به دیگران ارائه بده. خب یک بهایی چجوری میتونه این کارو بکنه؟ یک غیر مسلمان چجوری میتونه این کار رو بکنه؟ مطرح میکنن که ما در عرفان حلقه وقتی قبل از اینکه وارد بشیم در تضاد بودیم، اصلا خدا رو قبول نداشتیم، نماز نمیخوندیم، اما وقتی وارد عرفان حلقه شدیم به خدا نزدیکتر شدیم. خب وقتی که مبانی اعتقادی در عرفان حلقه هنوز قابل حل نیست و مشکل داریم باهاش، چجوری فرد میتونه به اون خدای واقعی که خودش رو در دین اسلام معرفی کرده، این فرد با همون خدا آشنا بشه و مرتبط بشه و تضادهاش هم برطرف بشه؟ یا باید بگیم که عرفان حلقه یک دین ساختگیه، یا بگیم که عرفان حلقه واقعا یک عرفان ایرانی اسلامیه. اگر اسلامیه پس ما باید بر اساس کتاب خدا باش بحث بکنیم. مثلا مطرح میشه که تمام افرادی که وارد عرفان حلقه میشن و تمام کسانی که اصلا وارد عرفان حلقه نیستند، اینها مورد رسوخ جنیان و ارواح سرگردانه. همه انسان ها گرفتار جن هستن. همه شما هم الان که اینجا نشستید جن زده هستید. و در عرفان حلقه به واسطه این اتصالات، این جنیان و ارواح سرگردان و به اصطلاح موجودات غیر ارگانیک از بدن شما خارج میشه. یه نکته رو خدمتون عرض بکنم که ما ارواح سرگردان نداریم. در دین اسلام اصلا تأیید نمی کنه که ما ارواح سرگردان داشته باشیم. آقای طاهری در کتاب چند مقاله خودشون یه مقاله ای مطرح می کنن تحت عنوان ردی بر نظریه تناسخ. ایشون تناسخ رو رد می کنن، اما در واقع میان در همین نظریات عرفان حلقه به یک شکل دیگه ای بحث تناسخ رو مطرح میکنن. میدونید چجوری؟ بحث این که ماها الان دارای کالبدهای مختلف هستیم، کالبد اختری، کالبد ذهنی و غیره و بی نهایت کالبد، که انسان پس از مرگ این کالبد ذهنی که در چند کتاب خودش میگه که همون روحی که مد نظر هست از بدن فارغ میشه، ولی به خاطر علایقش به دنیا و مافیها بر میگرده و در افراد رسوخ میکنه و این باعث اختلالات ذهنی افراد میشه و ما در اتصالات این ارواح رو خارج میکنیم و به اون جایی که باید برن، مثلا برزخ میبریم. در صورتی که این بحث کاملا غیر قرآنیه، غیر اسلامیه و اصلا ما ارواح سرگردان نداریم و این آموزه ها اگرچه که نظریه رد بر نظریه تناسخ مطرح میشه، در واقع به نوع دیگه و به شکل دیگه داره بحث تناسخ مطرح میشه که کالبد ذهنی افراد وارد بدن دیگران میشن و در این اتصالات این کالبدهای ذهنی خارج میشن. اصلا ما در قرآن داریم که قال رب ارجعون، اونایی که مردند میگن که خدایا ما رو برگردون. قال رب ارجعون، بعد میفهمد که لعلی اعمل و صالحا، برای این که فی ما ترکتو، اون چه که انجام ندادیم از اعمال صالح برگردیم دنیا عمل صالح انجام بدیم. بعد میفهمد که انها کلمتون هو قائلها، این حرفیه که دارن میزنن. اصلا شدنی نیست، کسی که میمیره به دنیا بر نمیگرده و اصلا ما روح سرگردان نداریم. حالا بحث خیلی مفصل هستش که حالا مسائل مختلفی رو ما بخوایم مطرح بکنیم که حالا آقا این که میگن احضار روح پس این چیه و آیا واقعا ما احضار روح داریم رو نداریم، اینها بماند. من خیلی کلی خدمتتون عرض بکنم که داشتیم در مورد آشنایی عرفان حلقه میگفتیم، انشالله تشریف آوردن استاد عزیز ما جای مظاهری سیف، از ایشون هم بهره‌مند بشیم. در خصوص این که ایشون حتی فایل های صوتیش هست که قائل به این هستن که زیارت اهل بیت شرکه. یک سری مبانی مختلفی دارن که حالا ما بررسی میکنیم میبینیم در آموزه‌های مختلفی مثل وهابیت و غیره اینها هستش. یا مثلا مطرح میکنن که کسی از انبیا و اهل بیت خودشون رو معصوم مطرح نکردن، در صورتی که این عین صریح دین مبین اسلام ما هستش که در این مسائل بحث تخصصی و مطرح میشه که ما اهل بیتمون و انبیا معصوم بودن. بحث های مختلفی در مورد معاد مطرح میشه. مثلا شما نگاه کنید کسی که قائل به این اعتقادیات باشه چجوری میتونه قائل به عرفان اسلامی باشه که معتقد به ارواح سرگردان باشه، یا اینکه معتقد باشه که ارواح در برزخ یک فرصت جبران هم دارن. یعنی کسی اگه تو این دنیا هر کاری کرد میتونه در آخرت در برزخ هم جبران کنه اعمالش رو. یه کسی خودکشی کنه، یه کسی کسی رو بزنه بکشه، هر کاری بکنه بالاخره توی برزخ هم فرصت بازگشتن و جبران داره. همونطوری که مثال میزنه تو خود کتاب انسان و معرفت، همونطور که در خرداد ماه تجدید شد میتونه در شهریور ماه امتحان جبرانی بده، همین حالت هم در برزخ انجام میشه. یا مثلا از خروجیاش مثل بحث ترمز دستی نماز، کجا در اتصال به روح القدس روح القدس میتونه امر بکنه که تو چون کیفیت در نماز نداری میتونی نماز نخونی. یعنی ترمز دستیش این هوشمندی جبرئیل میکشه. اصلا کجای اسلام مجوز همچی چیزی داریم که منی که هنوز نمیتونم کیفیت نمازم رو بالا ببرم، حضور قلب در نماز رو بالا ببرم، و قرآن فرمود اقیم و صلات، نه فرمود اقرا و صلات. بله، یعنی نماز رو برپا بدار، یعنی با حضور قلب و با شرایط و آدابی که مطرح شده در دین مبین اسلام نماز بخون، نه اینکه همینجور مثل مرغی که دونه برمیداره از زمین نماز بخون. این کیفیت، برای برقراری این کیفیت من مدتی این ترمز دستی نماز رو هوشمندی برام میکشه در عرفان حلقه، و بعد از این که حلقه صلات رو دریافت کردم و انس پیدا کردم و تضادهام برطرف شد نماز بخونم. این کجای دین اسلام همچین سفارشی شده که الان در به اصطلاح عرفان حلقه یک دین جدید، حالا بگیم نگیم اینطوری، حالا به عنوان یک روش جدید داره بیان میشه، کجا اهل بیت این رو تجویز کردن؟ کجا قرآن این رو تجویز کرد؟ یا مثلا بحث خروج از جهنم که همه انسان‌ها از جهنم خارج میشن، همه انسان‌ها از جهنم خارج میشن به واسطه این که روح الهی درشون دمیده شده و نفخت و فیه من روحی. چون روح خدا در همه ما وجود داره، حتی چندین دلیل هم آقای طاهری میارن که این روح نمیتونه در جهنم بمونه، بحث خروج از جهنم رو مطرح میکنن که شما به واسطه این روحی که در درون شما نهادینه شده شما نمیتونی در جهنم بمونی. بحث خلود در جهنمی که در قرآن مطرح هست، این رو چجوری ما میتونیم تعبیر کنیم، معنا کنیم؟ اینا تمام حالا سوالاتی که دارم مطرح میکنم بعد بهش کامل پرداخته بشه. من دارم به عنوان اشاره خدمت شما مسائلی رو از عرفان حلقه مطرح میکنم که این مطالب چجور میتونه یک فرد، چون معاد هم از اصول دینه، به اینا اعتقاد داشته باشه و یک اسلام درستی رو برای خودش پایه‌ریزی کرده باشه و ادعا کنه که من دیگه با خدا هم در تضاد نیستم و دارای یک دین کاملی هستم. و این حلقه ها آگاهی هایی به ما داره میده که اگر نداشته باشیم اون دنیا میمونیم و نمیتونیم حرکت کنیم و برزخ ها رو به اصطلاحی که خدای تاری داره در مطالبش مطرح میکنه رد کنیم و خارج شیم. های تاهری میگن که من سواد قرآنی ندارم، سواد دینی ندارم. حالا هر فردی میتونه سوال بکنه که خب شما چجور پس استاد عرفان هستید؟ خب در جواب میگن که به واسطه اتصال به روح القدس که این حلقه ها رو دریافت کردیم، این آگاهی ها رو دریافت کردیم و در مورد مباحث عرفانی هم داریم صحبت میکنیم و به اصطلاح قرآن رو کشف رمز میکنیم. قرآن رو کشف رمز میکنیم، یعنی قرآنی که الان در اختیار ماست همون جوری که تو کتاب موجودات غیر ارگانیک صفحه 34 مطرح میکنه که قرآن مبهمه و در برخی جاها انجیل مفصل بیان شده، الان این قرآن مبهمی که در اختیار ماست نیاز به کشف رمز داره. پس ما واقعا نیاز به آقای طاهری داریم. قبل از آقای طاهری مردم چه کار میکردن؟ واقعا این هوشمندی الهی که انقدر مهم بود چرا به زبان رسول خدا از زبان اهل بیت مطرح نشد؟ خب بشر اون موقع شاید در حدی نبود که در واقع این چیزها رو درک بکنه. خب چرا خب این رو خداوند متعال نذاشت به خود امام زمان ارائه بده؟ یعنی آیا واقعا آیه طاهری امام زمان ماست؟ ادعا این حد بزرگه، ادعای به جبرئیل، اتصال به جبرئیل، ادعای به کشف رمز از قرآن، ادعای شفای بیمار، همه این ادعاها رو کنار هم میذاریم ببینیم ادعا بسیار بزرگه و یک فرد غیر معصوم نمیتونه از این چیزا برخوردار باشه. حالا انشالله در جلسات آینده اگر توفیق باشه این مطالب رو بیشتر بررسی میکنیم. من تقاضا میکنم که از استاد عزیز مرجعای مظاهری سیف تشریف بیارن، یه چند دقیقه رو در خدمتشون باشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و چند دقیقه فرصت شد تا یه نقد و بررسی در مورد عرفان حلقه داشته باشیم. در سالهای گذشته جلسات زیادی برگزار می شد، حالا به صورت نقد و بررسی بود، به صورت مناظره بود، به شکلهای گوناگون، و حتی زمانی که خود آقای طاهری هنوز به خاطر بعضی از تخلفات زندان نرفته بودن هم در قلمرو محدودتری این جلسات برگزار می شد، با خود ایشون بحثایی داشتیم که متاسفانه حالا کمتر نتیجه بخش بود. حالا بعد از این مدتی که وقفه افتاده بود به همت آقای انهاری که مدیر انجمن نجات از حلقه هستند، باز دوباره این جلسات امیدواریم که شروع بشه. حالا این مقدمه و آغاز قضیه بوده، انشالله با اطلاع رسانی های شما جلسات آینده بتونه پربارتر شکل بگیره. در رابطه با عرفان حلقه کل آموزه ها و محتواهایی که اونها دارن و اگر دستبندی بکنیم به سه محور اصلی میرسیم. یکی این که شعور کیهانی چیست؟ یه پدیده اینجا تعریف میشه به نام شعور کیهانی که خب خیلی مهمه. راه کمال شعور کیهانیه. هر نتیجه مثبتی که شما در زندگیتون میخواید در اتصال با این شعور کیهانیه. و شفای بیماران در این ارتباط و اتصال با شعور کیهانیه. خلاصه یه پدیده بزرگیست. حتی طبق اساسنامه عرفان حلقه انسان نمیتواند عاشق خدا بشود چون از هیچ طریق قادر به فهم اون نیست، ولی این شعور کیهانی رو میتونه بشناسه و اتصال برقرار کنه و از طریق اون به کمال برسه. یه همه کاره ایست این شعور کیهانی در عرفان حلقه که خب باید شناخته بشه. این اولین محور آموزه‌های عرفان حلقه است. دومین محور اتصال با شعور کیهانیه که حالا این اتصال باید برقرار بشه تا اون آثار و برکات رو در زندگی فرد بشه و در زندگی جمعی البته بشه مشاهده کرد. نحوه این اتصال و شرایطش و مکانیزم هایی که در عرفان حلقه تعریف میشه خودش داستانی است و یک فصل مفصل که در عرفان حلقه در موردش صحبت شده. اما قله بحث ها در عرفان حلقه آثار و نتایجی است که اتصال به این شبکه شعور کیهانی به دنبال داره و آثار زیادی را براش ذکر میکنن. در بین همه این آثار اون چیزی که از همه مهمتره درمان بیماری هاست. بسیاری از افراد بودن، ما صحبت کردیم، چه افرادی که حالا مخاطب عرفان حلقه قرار گرفتن، چه مسترهایی که اومدن در عرفان حلقه شروع کردن به فعالیت، و چه خود محمد علی طاهری که ما با ایشون صحبت کردیم قبلا، همشون تاکید دارن میگن اگر در بعد نظری این آموزه های عرفان حلقه اشکالی هست که هست، بذار باش. تو عمل ما میخوایم از این نتیجه بگیریم، اگه این نتیجه بده دیگه قبوله دیگه. حتی خود آقای طاهری نرفو میزنه اونجایی که میگه من از عرفان و قرآن و اینا سر در نمیارم، به خاطر اینه که خب کلی اشکال از این جهات به مطالبی که ایشون میگه وارده. اونجا که میرسه میگه من اصلا سواد قرآنی و عرفانی و کلاسیک مذهبی ندارم، من ولی یه قدرتی دارم، یه توانمندی دارم، یه چیزی یافتم و این اثر داره، نتیجه داره، عمل میشه ازش، نتیجه عملی گرفت. این حجتی است بر این که من هرچی میگم دیگه دارم درست میگم. حالا اصلا نحوه این استدلال رو بذاریم کنار، این استدلال درسته یا نه، که من یه قدرتی دارم، یه کاری انجام میدم، پس هرچی میگم درسته، آیا این اصلا منطقی داره، منطقش قابل قبوله یا نه. ولی میایم سراغ همه این چیزی که اینا ادعا میکنن، چون بحثای نظری رو واقعا خیلی وقتا خدای طاهری که میپذیره، حالا مسترها چونه میزنن سرسختن به این راحتی قبول نمیکنن. فیلماش هست، یه مناظره ایشون با یکی از دوستان ما داشت، حاج آقای عابدی در دانشگاه شهید بهشتی اومدن، حالا نشستن، آقای طاهری هم اومد با یه تعدادی از این افراد، حالا به اصطلاح مستراشون، اون کسانی که خیلی بهشون نزدیک بودن. تو مناظره مشخصه گاهی اوقات آقای طاهری قبول میکنه که یه اشتباهی داره میگه، اون مسترا قبول نمیکنن، میگن نه این اینجوری درست میشه، هی سعی میکنن خلاصه یه طوری دور بزنن قضیه رو به یه شکلی اثباتش بکنن. این مسائل حالا پس میذاریم کنار، بود نظریش خیلی کاری نداریم، اما بود عملیش ادعای محمد علی طاهری اینه که دو تا رشته پزشکی پایه‌گذاری کرده، فرادرمانی و سایمنتولوژی. هر کدوم اینا بر خودش یک پاتولوژی داره، یک فرایند علت شناسی داره در بیماری ها و یک پروتکل درمانی، یک سناریو و مراحلی که برای درمان توی سایمنتولوژی و متفاوت با اون در فرادرمانی مطرح میشه. اینا چیان و آیا واقعا اثر بخش هستن یا نیستن؟ بالاخره توی این مملکت اینا و بلکه در رسانه‌های جهانی سالهاست دارن ادعا میکنن که ما اثرگذاری، ما درمان میکنیم. یکی از مسترهای اینا که فرار کرده رفته امریکا توی یه برنامه ماهواره‌ای برگشته بود، گفته بود که 80% مردم اصفهان و تبریز فرادرمانگرند و اینا میتونن بیماران رو شفا بدن و درمان کنن. و خب این یه ادعای بزرگی که تو همون برنامه یه آقای پزشکی که ایشون هم ایرانی مقیم امریکاست به ایشون گفت اصلا میدونی 80% یعنی چی؟ که میگه 80% فرادرمانگرن، یعنی شما دیگه نباید چندان مطب پزشک و اینا توی اصفهان داشته باشی، اون 20% دیگه هم مراجعه کنن به اون 80% دیگه، به ازای هر نفر 4 تا فرادرمانگر هست، در حالی که الان بزرگترین مرکز بیماران سرطانی در اصفهانه، بزرگترین مرکز که چند هزار تا بیمار داره، حالا بیمارانی که میان میرن، بیمارانی که بستنی میشن، بیمارانی که به صورت هوم کیر از اونا داره مراقبت میشه، تو خونه بستریان و از راه دور بهشون رسیدگی میشه، پرستار میره منزلشون میان. این حرفا الان داره زده میشه و بالاخره باید یه جا تکلیفش رو روشن کرد. اینا خیلی وقتا میگن که در ایران نگذاشتن ما تحقیقات انجام بدیم. خب اشکال نداره که ایران آزادی نیست، دیکتاتوریه، خیلی جای بدیه، شما خب برید یه جای دیگه. و رفتن یه جای دیگه. الان یه گروهشون رفتن آمریکا، یه گروهشون رفتن استرالیا، جای دیگه هستن. 5 سال تقریبا الان رفتن اونجا، مؤسسه تشکیل دادن، دارن کار میکنن. هنوز یه پیپر علمی در نیومده از اینا. 80% نه، 40%شو اثبات کنن و نشون بدن که بله یه همچین اتفاقی هم ممکنه بیفته. همه جای دنیا که دیگه دیکتاتوری نیست، همه جای دنیا که دیگه ضد علم نیستن. ولی بالاخره حالا اینو باید ما روشنش بکنیم، باید بیم ببینیم این موضوع درمانگری واقعیتش چیه، چه اتفاقی داره میفته، چه حقیقتی داره. یکی یکی من اینا رو جداگانه بررسی میکنم. در فرادرمانی که اولین حلقه‌ای که به افراد تفویض میشه وقتی وارد عرفان حلقه میشن همین حلقه فرادرمانیه. در فرادرمانی اینا معتقدند که علت بیماری ها اختلالات شعوری است. میگن ما یه کالبدی داریم، یه فیزیولوژی داریم، یه بدن مادی داریم که این ماده تحت اشراف و مدیریت پدیده است به نام شعور کیهانی. یه سهمی از این شعور کیهانی به جسم من ربط پیدا میکنه، جسم من به عنوان بخشی از این کائنات، بخشی از این جرم کیهانی، به اندازه خودش یه سهمی هم از شعور کیهانی داره. این شعور کیهانی که مربوط به من هست اختلال پیدا میکنه. شعور سلولی من، شعور عضوی من، شعور کل پیکر من ممکن دچار اختلالاتی بشه. این علت بیماریه از دیدگاه فرادرمانی. بر اساس این علت شناسی میگن راه درمانش این است که ما این فرد رو وصل کنیم به شعور کیهانی، شعور کیهانی بیاد اختلالات او رو برطرف بکنه. مثل اینکه شما نرم افزارتون مشکل پیدا میکنه، میرید به اینترنت اون سایت اصلیش وصل میشید، نرم افزار شما رو آپدیت میکنه، بروز میکنه، درستش میکنه. اگه نارسایی داره، جواب نمیده، کار نمیکنه، اینا همه اصلاح میشه، بروز میشه، از نو شروع میکنه کار کردن. حتی همین مثال اینترنت کیهانی و این واژه هم داره آیه طاهری توی توضیحاتش. اختلالات شعوری یه فرد رو میشه از طریق اتصال به شعور کیهانی درمان کرد. حالا این درمان توی چند مرحله اتفاق میفته. اصلشون اسکنی است که شعور کیهانی میاد انجام میده رو فرد. شعور کیهانی میاد فرد رو اسکن میکنه، متوجه میشه مثلا آیا عضوی در بدن ایشون، مثلا مهره چندم گردنش، کدام بخش از سلولای مغزیش، کدام عضلش، کدام قسمت از مفاصلش، هرچی که هست، این دچار اختلال شده، اونو ترمیم شعوری میکنه و قضیه حل، درمان اتفاق میفته. اما این فرایند داره، یعنی همجوری در یه ثانیه این پیش نمیره. فرایندش اینجوریه که یک فرادرمانگر لازم است، کسی که حلقه فرادرمانگری رو دریافت کرده و اجازه درمان داره، از اون مرکزیت، از طاهری یا مسترهایی که بالاخره او اجازه داده بهشون، اون فرد که فرادرمانگره یک بیمار رو باید بهش نظر کنه. اولین گام اینه که فرادرمانگر میاد نظر میکنه، اون بیمار میشه نظر کرده. اینا دقیقا عباراتشونه. وقتی که نظر کرد، در اثر نظر فرادرمانگر بیمار معرفی میشه به شبکه شعور کیهانی. حالا این نظر کردن ممکنه حضوری باشه، من بیام یه بیماری رو ببینم، ممکنه اسمشو به من بگن، مثلا من بگم که کیوانو بله شما اینو درمان کن، شعور کیهانی، اسمشو بیارم، یا عکسشو، تصویرشو، مثلا میاد یه نفر من میگه آه این پسرخاله من ببین، جوونه، 20 سالش بیشتر نیست، مریض، افتاده تو خونه، یه حلقه فرادرمانی برای این اعلام کنید، اسمش هم نمیدونم چیه. خلاصه به هر طریقی میشه به شعور کیهانی اون بیمار رو معرفی کرد. شعور کیهانی خیلی فهمیده است و اسم بدی، عکس بدی، تصور بکنی، این میره خلاصه بیمار پیدا میکن. این مرحله نظر کردن اولیشه. دومین مرحله معرفی بیمار به شبکه شعور کیهانیه، یعنی بعد از اینکه او فرادرمانگر نظر کرد به بیمار، بیمار معرفی میشه به شبکه شعور کیهانی. مرحله سوم اینه که شبکه شعور کیهانی میاد اسکن میکنه. مرحله چهارم اینه که شبکه شعور کیهانی ریشه بیماری رو شناسایی میکنه. این ریشه خیلی مهمه، چون بعدن جواب خیلی از سوالها و ابهامات ما رو فرادرمانگران با همین ریشه میدن. این ریشه رو داشته باشید تا بهش برسید. شعور کیهانی میاد بیماری رو شناسایی میکنه، از ریشه در میاره. بعد که این از ریشه در میاد، یه برون ریزی صورت میگیره، مرحله آخرم درمان کامل میشه، پروژه به پایان میرسه. حالا این فرایندی که اینا هی ادعا میکنن یک دانش جدید پزشکی نمیدونم طب مکمل ایرانی رو ما پایه‌گذاری کردیم، به دنیا معرفی کردیم، کسانی که ساینتیست هستن توی روش شناسی علمی کار میکنن، شما اینو بذاری جلوشون، میده دستت میندازتت بیرون از اتاق، میگه اصلا فرند علمی نیست، اصلا قابل سنجش علمی نیست. شما میای به بیمار نظر میکنی، خب ما از کجا بفهمیم نظر کردی؟ این نظر انجام شد؟ هیچ شاخصی نداره. فرادرمانگر میگه من نظر کردم، چشم، هرچی شما میگی. تو عرفان حلقه همش تسلیمه دیگه، یعنی میگه شما باید تسلیم بشی، ما حلقه رو باید تفویض بکنیم، حتی تسلیم بشی تا این آثار در تو ظاهر بشه، یه کمی هم تسلیم نشی شبکه منفی بهت حمله میکنه، میزنه زندگی تو به هم بریزه، خیلی خطرناک هم هست اگه تسلیم نشی. فرادرمانگر تو راست میگی، نظر کردی. مرحله بعد، خب این فرد معرفی شد به شبکه شعور کیهانی، خب ما چه شاخصی بسنجیم؟ فرادرمانگر میگه معرفی شد دیگه، دیگه مگه میشه گفت نه؟ اینم که اصلا قابل سنجش و ارزیابی نیست. مرحله سوم این که شعور کیهانی اسکنشو شروع کرد. خب ما از کجا بفهم؟ ببینید روش علمی باید یکی یکی بشه سنجید. ما این دارو رو فهمیدیم که برای درمان میگرن خیلی مفید است، خیلی خوب، میایم اول 3 قطره میریزیم، یه ماه اینو ادامه میدیم، بعد از یه ماه میسنجیم ببینیم مثلا این 5% درداش کم شده، این همش میشه سنجید. اینو قطره رو ریختی آره کو، اینا اینجا 20 قطره توش بود الان شده 17 تا، خب باشه برو. اصلا ما اومدیم دیدیم جلوتش ما ریختی، این قابل سنجشه، قابل ارزیابیه. یه ما گذشت، بله ما 1/9 شروع کردیم، فردا میشه مثلا 1/10، پس این 30 روزش تموم شد. حالا میام با اون بیمار صحبت میکنم، آقا شما مثلا قبلا روزی 1 ساعت سر درد میگرفت، آیا شد مثلا روزی 50 دقیقه یا نشد؟ همش قابل سنجش، اینجا هیچی قابل سنجش نیست. شبکه شعور کیهانی داره اسکن میکنه، بسیار خوب. حالا ریشه بیماری رو شناسایی کرده یا نه؟ حتما میکنه، چشم، هرچی شما بگی. ولی این دیگه فرایند علمی نیست، هرچی میگی راست میگی، ولی ادعای علمی بودن دیگه نکنید اینجا و نبرید زیر سوال مملکتی که در طول چند سال جزء پیشرفته ترین کشورها شده به لحاظ دانش پزشکی. آخه ما بعد مواظب باشیم یه حرفی میزنیم تبدیل به یک طنز نشه و حرفمون با خودمون تضاد پیدا نکنه. اینم حالا تا اینجاش میایم جلو، هیچ کدوم اینام قابل سنجش نیست. یعنی شده یه بیمار رفته به یه مستری برگشته گفته که آقا ما رفتیم پیش فلان کس و به ما اتصال داد و اینا، ما اصلا بهتر نشویش فرق نکردیم، میگه خب بیا حالا یه بارم من بدم. یعنی چی؟ یعنی یعنی اون اتصال معلوم نیست برقرار شد یا نه، اون نظر بود یا نه، معرفی به شبکه شعور کیهانی انجام شد یا نه. یعنی اینا خودشون دارن نقض میکنن. وقتی به یه بیماری که رفته فرادرمانی گرفته میگن بیا دوباره بگیر، یعنی اون فرایند قابل کنترلی نبود و هیچ شاخصی هم وجود نداره، هیچ ارزیابی هم وجود نداره، مگه طرف بره بعد یه مدتی بیاد بگه آقا ما هیچ نتیجه ندیم، بگن دوباره بگیر. خب حالا دوباره بگیرم چی میشه؟ برو دوباره یه مدت صبر کن ببین آیا نتیجه میده یا نه، اگه نداد بیا دوباره به اتصال بدی. سر کاریه دیگه، علم که این شکلی پیش نمیره. من دارم بود علمیشو میگم، چون از نظر عرفانی و دینی و اینا رو که نقد میکنید تهش میگن ما نتیجه عملی داریم، ما علمی هستیم. این تهش شکاف داره و داره ازش میره. همینجوری عرض کنم که حالا این مراحل همه میاد جلو، یه نفر اومده حلقه فرادرمانی گرفته، برخوردای اینا جالبه. طرف میاد میگه آقا من حلقه فرادرمانی بهم تفویض شده، هیچ فرقی هم برام حاصل نشده تو این مدت. میگه خب داره اسکن میکنه دیگه، پارسال به من حلقه فرادرمانی دادن و داره اسکن میکنه، حالا بیا من یه بار دیگه برات اعلام کنم. این جواب اول. حالت دوم، طرف میاد میگه من حلقه فرادرمانی گرفتم یه سال پیش، دو سال پیش، حالم خوب شده، خیلی بهتر شدم. ببین، سری میگم ببین، فرادرمانی اثر بخشه؟ بدون اینکه بررسی کنن آیا تو درمان دیگری داشتی؟ نداشتی؟ دارو مصرف میکردی؟ شیمی درمانی میکردی؟ پرتو درمانی میکردی؟ اصلا هیچ. به محض اینکه یک نفر میاد میگه من فرادرمانی شدم و الان مثلا گذشته یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال خوب شدم، میگم پس فرادرمانی درست است. کل این نتیجه گیری زیر سواله، چون سایر مداخلات اصلا کنترل نشده، مهار نشده. آقای طاهری هم یه کاری که انجام میده و کلن در سیستم عرفان حلقه اینه که همه مردم محققان علوم پزشکی هن، میگن بیا تجربهش کن، ما به شما یه حلقه فرادرمانی میدیم، برو ببین خوب میشی، برو برای عمت اعلام کن، برو برای پسر خالت، مامان بزرگت، بابا بزرگت، هر کی که مریضه اعلام کن نتیجهشو ببین. که اینجوریه؟ واقعا فکر میکنن نه اینجوری علم پزشکی داره پیشرفت میکنه؟ یه روش درمانی بخواد آزموده بشه، میان یه محیط ایزوله شده درست میکنن، طرف مراقبت میکنن، یعنی به حرف خودش هم اعتماد نمیکنن، چون میخوان یه علم درست بکنن اینجا. میخوان به یه روش برسن، تعمیم بدن به بقیه مردم دنیا، بگن بیاین از این روش استفاده بکنی. اینکه خودش به شهادت بده من از هیچ روش درمانی دیگری استفاده نکردم و از آن زمان که فرادرمانی شدم هم قلبم خوب شده، هم سردردم خوب شده، هم اختلالات روانی داشتم خوب شده، هم اهل نماز شب شدم، هم حافظ قرآن شدم. اینجور شهادت هایی که الان اینا دارن میدن، اینا برای از نظر علمی و مطالعات پزشکی هیچ ارزشی نداره. شهادت نیست که اینجا، مگه دادگاه شما بر علیه کسی یا به نفع کسی شهادت بدی؟ اینا هم با شهادت دادن علمو پیش ببرن، اصلا این نیست. کسی که از تو خیابون لاله‌زار بلندشه بیاد نظریه پزشکی بده، همین میشه متدولوژیش. اونی که 20 سال 30 سال رفته داره زحمت میکشه، خاک آزمایشگاه میخوره، آخرش میاد مثلا یه فرمولاسیونی رو کشف میکنه برای یه دارو، اون هیچی دیگه، اون باید بره کنار. این بیاد از راه نرسیده دو تا رشته پزشکی پایه‌گذاری بکنه. تا 4 سال قبل تو ژاپن و ترکیه و اینا معلوم نیست چیکار میکرده، حالا اومده داره نظریه پزشکی میده. آخه علم نباید مسخره کرد که، هیچ ارزی و حرمتی داره. اصلا ما به بعد دینی و عرفانیش کار نداریم، اقلا ارزش علم آدم باید رعایت بکنه. این یه بحث مهم. حالت سوم چیه؟ یعنی حالت اول این بود که طرف حالش خوبه، خوب شده، اینا میگن پس ما اثر بخشیم. این حالت دوم بود. حالت اول این بود که هیچ فرقی نکرده، میگه صبر کن تا اسکنت کامل بشه. حالت سوم اینه که طرف میاد میگه و من یه روماتیسم داشتم، اومدم اینجا الان سرطان روده گرفتم، این چه فرادرمانی؟ میگه خب داره برون ریزی میشه دیگه، خیلی حالت بد بود، خوب شد اومدی. الان طرف هست میگه آقا ما نخواهیم این برون ریزی صورت بگیره، به همون نحو سابق زندگی کنیم، کی رو باید ببینیم؟ واقعا اومده میگه آقا من نمیخوام، میخوام از اثرش از من برداشته بشه. میگم من نمیدونم، اون موقع که میگفتن تسلیم شو، چشتو میبستی تسلیم میشدی، فکر حالاش هم میکردی؟ با تسلیم شو که کسی درمان نمیشه که. در هر حالت، یعنی نتیجهش اینه که در هر حالت حق با فرادرمانی است و فرادرمانی اثبات است. تو روش‌شناسی علمی به این میگن ابطال ناپذیر. گزاره‌ای که ابطال ناپذیر باشه علمی نیست، کلن از دایره علم میذارنش بیرون، میگن اینا قصه است، افسانه است، ادعاهای واهیه. موقع علمیه که شما بتونی آزمایش کنی، در یک حالت اثبات بشود، در یک حالت رد بشود. اگه شما یه ادعای بکنی که در هر حالت اثبات میشه، اصلا ادعا نکن دیگه، اصلا نیاز به تحقیق علمی نداری، چون تو هر چی بگی میگی درست، حق با توه، حالش بد شه حق با توه، حالش خوب شه حق با توه، حالش هیچی نشه بازم حق با توه. به این اینا ابطال ناپذیره و علمی نیست. این از فرادرمانی. حالا اینکه برون ریزیات چه بلاهای میاد سرشون و اینا بذاریم کنار، که این برون ریزیات غالبا به صورت اختلالات روانی بروز پیدا میکنه. یعنی یه نفر اومده ام اس داره، میخواد حالا اینجا بیاد درمانش بکنن، سیستم عصبیش جواب نمیده، تو حرکتش اختلال هست، حلقه میگیره، بعد شما باید بری تو تیمارستان ملاقاتش کنی. میگه نمیدونم زیر تختم چیه، بالای تختم چیه، تو کابینت آشپزخونه همون جن زندگی میکنه، بیا درستش کن. غالب این افرادی که حلقه های عرفان حلقه رو دریافت کردند، اختلالات اسکیزوئید دارن، اختلالات دو قطبی دارن، اختلالات پارانوئید دارن، انواع بیماری های روانی برای اینا پیش اومده. و الان ما در اصفهان، تبریز و تهران اینا رو بنده سراغ دارم که بستری هم. همین کسانی که این حلقه ها رو گرفتن. تازه اینا کسانی هن که به یه حد شدیدی رسیده، خانواده توان مالی داشته، رفته اینا رو بستری کرده. اونایی که تو خونه هن، تو شهر دارن میچرخن، دست به خودکشی میزنن، بمانن. من نمیدونم سروران بزرگوار این کمپین مهسا رو دیدن یا نه. خانم میرزایی انجام تشریف دارن، زحمت کشتن، با ایشون مصاحبه کردن، مستنداتی تهیه کردن و این کمپین رو تشکیل دادن. و این واقعا و این یه نمونه است. این یک نمونه های متعددی داریم که خانواده ها نمیخوان بیان بشه و ابراز بشه. حالا این خانواده به خاطر نجات بقیه از خودش گذشته و موضوع رو علنی کردن، رسانه‌ای کردن که بقیه دیگه تو این گرفتاری گیر نکنن. اینا فرادرمانی. ما بیایم رو سایمنتولوژی. سایمنتولوژی، سایکو منتال اولوژی، یعنی روان ذهن شناسی. اینا معتقدن که علت بیماری ها، یعنی اون تئوری پاتولوژیک در سایمنتولوژی چیه؟ میگه علت بیماری ها یا افراد رسوخ ویروس های غیر ارگانیکه. یعنی ویروس ها موجوداتی که حتی ارگانیسم های حیاتی در حد یک سلول هم ندارن، میکروب و باکتری و اینا بالاخره یه ارگانیسم حیاتی مختصری دارن، اینا غیر ارگانیکن، یعنی این ارگانیسم های حیاتی اصلا ندارن. چی هن اینا؟ حالا ویروس های غیر ارگانیک حتی یه سلول هم ندارن، چیه؟ میگن دو نوعه، یا جن یا ارواح سرگردانه. یعنی یه بیمار شما میبینی بر اساس سایمنتولوژی، این بیمار علت بیماریش اینه که یا جن در او رسوخ کرده یا یه روح سرگردانی. روح سرگردانم خیال ما رو راحت کرده. آی طاهری میگه از زمان حضرت آدم تا حالا هر کس که به شبکه شوره کیهانی وصل نشده، روحش از این دنیا خارج نشده و همینجا رو زمین مونده. به هر کدوم ما ببینی چند تا میرسه این ویروس های غیر ارگانیک. چند میلیارد زندگی کردن و حالا تقسیم بر این 7 میلیاردی که الان حی و حاضرن بکنید. میگه ایشون اینا رو، تعارف ندارم، همجوری میگه. و حالا جنام که خدا بده برکت، قبل از خلقت انسان اینا به چند هزار سال قبلش خلق شده بودن و بودن و هستن و شاید بعدش هم باشن، نمیدونم، آمارشو طاهری داره. اینا هم هستن، اضافه میشن به اون ارواح سرگردان. حالا ببینید چه خبر است در درون هر کدام از ما. یه جایی توی یکی از کلاساش آقای طاهری میگه که شما فکر میکنید 7 میلیارد آدم رو سیاره دارید، این 7 میلیارد یعنی 7 میلیارد آدمی که مشکل داره و نیاز به حلقه تشعشع دفاعی داره، چون برای خروج اونا حالا راه درمان در سایمنتولوژی بیرون کردن ایناست. یعنی شما این جن و روح این علت اینا شدن دیگه، حالا برای درمانش هم باید اینا رو بیرون کنی تا درمان کامل بشه. چون اگر یه ویروس مزاحمی وارد بدن کسی بشه و بیمار بشه، اون ویروس رو باید دفعش کرد تا درمان اتفاق بیفته. اینجا هم این ویروس های غیر ارگانیک عامل بیماری هن، راه درمان هم خارج کردن اوناست. کی میتونه خارج کنه؟ آی طاهری. چجوری؟ میگه ما درون الهامات و خلاصه دریافت هایی که از شبکه شعور کیهانی داشتیم، یه چیزی به ما معرفی شد به نام حلقه تشعشع دفاعی که ما اینو رایگان در اختیار شما قرار میدیم و بیا بسم الله الرحمن الرحیم توی جلسه، خب حلقه تشعشع دفاعی رو برای همه تسلیم بشید، حلقه تشعشع دفاعی رو اعلام کردیم. چند لحظه میگه اعلام شد دیگه. حالا شما تصور بکنید کسی رو که یه بیماری لاعلاجی داره، سرطانی، میگیرن و مزمنی، ام اسی چیزی، اینایی که بالاخره بیماری خوب شناخته نشده هنوز، علت درمان، راه درمانش هم هنوز کشف نشده. دکتر هم جواب کردن، داروها و در مداواهای رایج هم خیلی جواب نداده رو این فرد. حالا با هزار امید و زمین سازی که این فرد شما رو وصل میکنه به شعور کیهانی و درمان میشی با این انتظار و با این زمینه‌های ذهنی، یه نفر میاد تو جلسه اینا، بعد شروع میکنم براش توضیح دادن که بیماری‌های ما علتش این ویروس‌های غیر ارگانیکه، این پزشکی ظاهرگرای نفهم رایج نمیتونه تشخیص بده اینجور چیزها رو، همش تو عوامل ظاهری و مادی مونده و برای همین شما هم درمان نمیشید، اما راه حل شما اینجاست، ما میتونیم شما رو درمان کنیم. با این زمین سازی ها فرد به شدت آماده است که بپذیره. میگه خب علت اینه که یه جن یا روح سرگردانی در درون تو هست، نگرانم نباش، ما بیرونش میکنیم. ببین اون طرف میخواد درمان شه، میپذیره اینا رو، چون فکر میکنه اگه اینو بپذیره و اون درمان روش اعمال بشه سلامتیش رو به دست میاره و اینم هیچ آرزویی تو دنیا نداره جز اینکه سلامت بشه. میپذیره. حالا پذیرفته. حالا شما تصور کنید صحنه کسی که اینو پذیرفته. پذیرفته که یه جنی، یه روح سرگردان، یه چیزی در درونشه و اون علت بیماریه. او هست. این چه اتفاقی براش میفته؟ حق بدید که شب نتونه بخوابه. حق بدید. حق بدید تو خونه تنها میمونه، زنگ بزنه بابا زودتر بیا خونه، من نمیتونم تو خونه تنها باشم. یکی اینجاست. به طور طبیعی این اتفاقا میفته، چون این انتظار داشته و میخواسته که درمان بشه، بهش گفتن درمان علت بیماریت اینه، درمانت هم راه حلش اونه. خب همه اینا رو باید بپذیره تا بتونه این راهو بره دیگه. پذیرفته. حالا هرچی حلقه براش اعلام میکنن تشعشع دفاعی، ذهنش آزاد نمیشه از این موضوع، ذهنش دیگه آزاد نمیشه. اینا مواردیه که طرف به خاطر تلقین و سایر مسائل دوچار این اختلالات اسکیزوئید میشه، یعنی توهمات دیداری و شنیداری پیدا میکنه. اولش با یه مقدار تلقین این درمان میشد، ولی بعدش شما به راحتی نمیتونی با تلقین اینو درمان کنی. خیلی سخته با تلقین شما یه کسی که اختلالات اسکیزوئید داره بخوای درمانش کنی. داروهای سختی داره که اینا رو به حالت بیفکری، به یه حالت خلسه، بیشتر خوابالود میشن که اصلا نتونن فکر کنن و از این داروها به اینا میدن معمولا. این یه نوع ثمراتشه که طرف میاد اینجا درمان بشه، بیماری روانی هم بهش القاء میشه. یه نوع دیگه ما داریم، اینو باید حالا از نظر علمی روش کار کرد، نمیدونیم، ما یه سری شواهد تجربی الان دیدیم، باید واقعا بررسی ها کامل تر بشه. طرف رفته و این حلقه رو گرفته، حتی نه سایمنتولوژی، همون فرادرمانی که توش جن و اینا هم خیلی وجود نداره، حلقه رو گرفته، حالا همون مشکلات براش به وجود اومده. یه دانشجوی بود، دانشجوی دانشگاه تهران هم بود، یه آقایی بود تو نمایشگاه کتاب یه ما رو دید، اومد گفت حاج آقا من سوالاتی از شما دارم و اینو. گفتم بفهم. گفت جن وجود داره؟ گفتم بله وجود داره. گفت نه، یعنی این که میتونه بیاد تو زندگی ما؟ گفتم همینجوری که نمیشه، بعد یه کسی بره یه کاری بکنه، یا خلاصه اونا یه دنیایی برای خودشون دارن، مرزی هم هست بین دنیای ما و اونها، به این راحتی نمیتونن بیان تو، مگر اینکه خلاصه شما میری یه دری رو باز کنی بکشی بیاری توشون تو زندگی خودت. بعد گفت که خب مثلا چجوری ممکنه اینا بیان تو زندگی کسی؟ گفتم حالا این یه مسائلی داره بگذاریم. گفت حالا اگه بیان میشه بیرونشون کن؟ گفتم تو مشکل چیه؟ معلومه این سوالا تهی داره، یه همجوری نیمده رو ذهنه یه نفر. گفت آره خلاصه ما واقعیتش رو بخواید که یه کلاسایی رفتیم، بعدش من یه مقدار گفتم کلاس عرفان حلقه رفتی؟ گفت آره. گفت خب حالا قصهشو برای من بگو چی شد. گفت ما رفتیم و دوره اول و جلسه اول به ما گفتن که آره یه چیزی هست به نام شعور کیهانی، حلقه‌ای وجود داره به نام فرادرمانی، ما این حلقه رو به شما میدیم تسلیم بشید. اینم حلقه تفویض شد. استاد تو کلاس پرسید که چیزی احساس کرد؟ یکی دو نفری چیزایی گفتن ولی من چیزی احساس نکردم. بعد عرض کنم که گفتن خیلی خوب، اونایی هم که احساس نکردن، چه اونایی که احساس کردن، در هر صورت یه ساعتی رو بدن، سر اون ساعت برن بشینن در اتصال، ما براشون حلقه رو دوباره اعلام بکنیم تا یواش یواش این اتصال مستحکم بشه. میگه من رو یه ساعتی رو اعلام کردم و رفتم همون شب نشستم سر ساعت. شب اول نشستم، مثلا به ما گفته بودن یه رو 20 دقیقه بشین، من نشستم اون چند دقیقه آخرش که بود، مثلا یه رو بیم مثلا فرض کنیم گذشت، یه احساس سباکی خیلی خوبی به من دست داد اون دقایق آخرش. شب دوم اومدیم نشستیم، چند دقیقه که گذشت اون احساس خوبه به من دست داد، همچین حس رخوت سباکیه، حال جالبی بود. انقدر احساس سباکی خوبی بود که من بعد از اینکه این نشستنم تموم شد همونجا دراز کشتم، یه خوابم برد اصلا. شب سوم رفتم نشستم تو اتصال، به محض اینکه نشستم چند لحظه نگذشته بود که همون حسه اومد سراغ من، خیلی حالت رخوت جالبی بود. و بعدش دیدم که مادرم داره گریه میکنه بالا سرمه، خلاصه دهنم کف کرد و من از حال رفتم. میگه حاج آقا من همون شب رفتم بخوابم یه چیزایی میدیدم اصلا نمیتونستم بخوابم. میگم از اون موقع تا حالا چند ماهی گذشته بود. میگم من باید بشینم جلوی تلویزیون، چراغا روشن، صدای تلویزیون یه خود بلند کنم، صدای آروم و اینا نمیشه، که اصلا هیچی نیاد سراغم. همینجوری جلوی تلویزیون ممکنه یه چرتی بزنم خوابم ببره، دوباره میپرم. میگفت خواب راحت نداریم. بعضی از اینا اون تلقینه هم بهشون صورت نگرفته، حالش خوب بوده، این چیزا نداشته که، طرف دنبال کمال اومده بود، رفته بود تو عرفان حلقه. این اتصال برقرار شده، حالا این اختلالات براش به وجود اومده، توهمی هم نیست، شاخصه هایی داره، نشانه هایی داره. وقتی آدم بررسی میکنه، کسی که واقعا اختلال پیدا کرده، اختلالش در سطح روانیه، یا کسی که نه واقعا اصلا به هم ریخت، مشکل مزاحم داره تو زندگیش، اینا رو میشه سنجید، میشه از هم جدا کرد. واقعا دوچار مشکل شده، حالا تو عرفان حلقه چه اتفاقی میفته من نمیدونم، تو این اتصاله چه اتفاقی میفته من نمیدونم. آقای طالب باید توضیح بده اینا رو، واقعا باید بیا توضیح بده اینا رو. من شنیدم میگه که من نظریاتم توبه کردم، حالا من نمیدونم، یه وکیلش میگه اون یکی وکیل دروغ میگه، مثلا یه ماجرایی دارن اینا واقعا. یه مستر یه چیزی میگه، میگه آقای طاهری اینجور فرمودند، اون یکی مستر میگه نه آقای طاهری اینجور نفرمودند، یه جور دیگه فرمودند. این وکیل میاد میگه طاهری اینجوری میگه، اون یکی وکیله میاد میگه نه طاهری اینجوری نمیگه. ما که نفهمیدیم تو این سیستم عرفانی کی راست میگه کی دروغ میگه. ولی به هر حال این مشکل هست، این مسائل پیش میاد و بعد اینو توضیح بدن که چه اتفاقی میفته. بعد یکی دوتا نمونه نیست که، خیلی هم. الان تو این 5 سال ما چقدر از این افراد دیدیم. همین آقای انهاری نمونه ها و مستاقای زیادی دارن، هی مراجعه میکنن از طریق سایت، تلفن، گاهی حضوری خدمت آقای انهاری که این مشکلات دارن دنبال راه حل هست. بعد حالا قشنگش اینجاست، ما در روایات چیزایی داریم، مثلا یه نفر میمده به پیامبر مراجعه میکرده که من یه موجوداتی بالاخره تو زندگیم هستن و اینا رو چیکار کنم، جنا و اینا ممکنه اذیتش میکنه. پیامبر میفهمد که مثلا آیت الکرسی رو بنویس رو دیوار منزلت، یا بخون، یا اذان بلند بگو، هم سوره یاسین بخون، اگه تو خواب مزاحمت میشن سوره جاسیه رو بنویس بذار زیر بالشت، مثلا این مزاحمت ها رو کنترل میکنه، کم میکنه. ما این راه حل ها رو که به بعضی از این افراد میدیم حالشون خوب میشه. یعنی چی؟ واقعا یعنی چی؟ اتصال عرفان حلقه چیه؟ این چه اتصالیه که افراد این اتفاقا داره براشون میفته؟ نرو باید توضیح بدن مستی را عرفان حلقه. اون کسانی که قانونی و غیر قانونی دارن کلاس برگزار میکنن و به دیگران این اتصالا رو منتقل میکنن، اولا که باید وایسن ببینن دارن چیکار میکنن و توضیح بدن که اینا چیه. یه توضیحی میدن، البته آقای طاهری توضیحاتی داده، میگه این ویروس های غیر ارگانیک در وجود شما در حالت کمون بودن، پنهان بودن. ما که اتصال میدیم اینا رو میان و برون ریزی میشه. حالا این شد چند تا فرضیه. اولا اینکه یه آدم سالمی که داره اینجا راه میره باید اینا اثبات کنن که این بدون اینکه دست بهش بزنن اثبات کنن این ویروس غیر ارگانیک داره، جن داره روی سرگردان تو اینه. هیچ اثباتی برای این موضوع اینا نداشتن. این خودش یه ادعاست، یه فرضیه مستقله که باید اثبات بشه. دو، بیان اثبات بکنن که این آدمی که این ویروس های غیر ارگانیکو داره، این حلقه‌ای که اینا اعلام میکنن میتونه به او کمک بکنه و مشکلشو حل بکنه، نه اینکه مشکلشو بیشتر بکنه، چنان که الان داریم میبینیم. طرف میاد میگه در حالت کمون بوده، دوباره برش گردونین تو همون حالت کمون، نمیخوایم برون ریزی بشه. تا الان اونجا بود ما ازش خبر نداشتیم، راحت بودیم، اونم به ما کار نداشت، بذار همجوری کمون باشه. اینا خودش چند تا داستان مختلفه که هر کدوم بحث و بررسی و اثباتش زحمت داره. اینا اومدن همینجوری از راه نرسیده اینا رو دارن میگن، نه در حضور دپارتمان‌های علمی مخاطبین متخصص، در حضور مردم کوچه و بازار، و نه فقط بگن، دارن اینا رو عملا وارد این افسانه‌های خودشون میکنن. تو هم بیا فردا این حلقه رو بگی برو درمانگر شو، به بقیه بده. این جوریه؟ علم این جوریه، عرفان این جوریه، دین این جوریه؟ من نمیدونم اصلا چه مقیاسی اینا دارن برای ادعاهاشون و برای سنجش این ادعاها. حالا من این تجربه هایی که عرض کردم خدمتون از این موارد، و معمولا تو جلسات مختلف افراد بلند میشن میگن بله ما مثلا کسی رو میشناسیم که رفته حلقه اتصال گرفته و این مشکلات براش الان به وجود اومده. حالا من نمیدونم در این جمع من کسی هست که چنین مواردی رو سراغ داشته باشه یا نه، اگه هست گزارش بدین استفاده میکنیم میشنویم. ولی به هر حال در حوزه درمان اینا مطالب خیلی زیادی دارن. یک نکته میمونه، بعضیا اومدن ادعا میکنن که ما درمان شدیم. مواردی که اومدن میگن ما آسیب دیدیم به ما کمک کنید خیلی زیاده. چند موردی اومدن میگن ما درمان شدیم. بعضی از این موارد رو ما بررسی کردیم، دیدیم دروغه، یعنی طرف اصلا همه اون اختلالات و برون‌ریزی‌ها اینا رو هم داره، چون امروز خودش میاد میگه شهادت میده من درمان شدم همه چیم خوب شده، فردا خانومش میاد میگه نه بابا این بیچاره کرده ما رو. این مواردی هست که حالا ظاهرا دروغه، ولی فرض ما بر صحت میذاریم، حالا مواردی هم شاید باشه راست باشه، بعضی شاید راست بگن دیگه. یه موضوع اینجا وجود داره و اونم اینه که ما یه پدیده‌ای داریم در علم پزشکی اثبات شده است به نام اثر پلاسبو، تلقین. اثر درمانیش هم خیلی زیاده، بعضی از مطالعات نشون میده تا 30% تلقین اثر درمانی داره. یعنی شما به یه نفر اصلا کار نداری یا هیچ کاری هم باش نمیکنی، فقط میگی، فقط متقاعدش میکنی که خوب شده. همین اثر بیماری از جسم او از بین میره. این تأثیر ذهن بر جسم ماست. همونجور که ما بترسیم نمیدونم ضربان قلبمون تون میشه، گردش خونمون میره بالا، عرق میکنیم، صورتمون سرخ میشه، دستمون میلرزه، سرعت دویدنمون خیلی میره بالاتر، خیلی تغییرات فیزیولوژیکی داره اتفاق میفته. یا خجالت بکشیم یه جور دیگه تغییرات به وجود میاد. اینا اثر ذهن بر جسمه. این آثار در رابطه با درمان بیماری ها هم امکان پذیره. قرن 18 آنتوان مسمر اینو اثبات کرد. حالا من کاری به اون فرایندش ندارم. بعدن آزمایش های علمی متعددم اینو اثبات کردن، به طوری که الان نسلی از داروها تولید شده به نام پلاسبو. اینا هیچی نیست، یه ذره آرده میدن به بیمار میخوره خوب میشه. و چون اثر درمانیش تا حدود 30% اثبات شده، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هم هست. یعنی شرکت داروسازی برند گونی گونی آرد میاره اونجا، قرص تولید میکنه میفروشه به مردم، بیمه هم پولشو میده، چون اثر درمانیش اثبات شده تا 30%. عوارض هم اصلا نداره. خیلی وقتا بیماری هایی که داروهای پر عوارض دارن، پزشکا اول پلاسبوها رو تست میکنن، شاید با این خوب شه، به اون داروهای مضر نرسه، بعدن ببینن دیگه اثر نداره، میرن سراغ روشایی که یکم عوارض داره. این اثر پلاسبو برای همه آزمایش ها و مطالعات داروشناسی باید کنترل بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میای میگی من یه قرصی، یه شربتی، یه قطره، یه آمپولی کشف کردم که میتونه این بیماری ایکس رو درمان بکنه. بسیار خوب. یه گروهی رو بهم دارن میارن از اون افرادی که بیماری ایکس رو دارن. این داروی شما رو بهش میدن. مثلا یه شربتی. یه گروه دیگه از اون افرادی که همون بیماری ایکس رو دارن بهم دارن میارن اینجا. به اونا یه داروی میدن، مثلا حالا یا آب و یه ذره اسانس و اینا اون توشه که این فکر کنه شربته، بهش میدن و بهش میگن که این دارو جدید کشف شده، اثر درمانی فوق‌العاده‌ای هم داره، اینو شما بخورید. به هر دوی اینا همین به اون پلاسبو میدن، یعنی دارونما، به اینا داروهای واقعی میدن. بعد از یه دوره درمانی که حالا تو روش باید تعریف شده باشه، میان خروجی اینا رو میسنجن. اگر تفاوت معنیداری داشت، معلومه این دارو واقعیه. گاهی اوقات داروها رو میان آزمایش میکنن، میبینن با اون گروه پلاسبو هیچ فرقی نداره اثرش، میگن این دارو اثر نداره، میذارنش کنار. الان اگه اینا بخوان فرادرمانی رو اثبات بکنن، حداقل کاری که باید بکنن اینه: یه گروه بیارن اینجا به اینا حلقه فرادرمانی اعلام بکنن، یه گروه دیگه هم بیارن حلقه رو واقعا اعلام نکنن، فقط اداشو در بیارن، بگن خب چند لحظه تسلیم باش، ما الان تو رو معرفی میکنیم به شبکه شور کیهانی، خب تو الان حلقه فرادرمانی برات اعلام شد، ولی اعلام نکنن. اینجوری میشه اثر پلاسبو رو سنجید و کنترل کرد. اگه تفاوت بیشتر از این باشه، تفاوت اینی که واقعا حلقه براش اعلام شد با اینی که نشد، میگن این اثر درمانی داشت. الان سال هاست، من فکر کنم از سال 90 رسما ما اعلام کردیم به عرفان حلقه‌ای ها بیاین
با یک کمیته پزشکی مشترک با رعایت استانداردهای روش‌های درمانی، مثل همین اثر پلاسبو، یک مثل محیط ایزوله، یعنی کسی که داره فرادرمانی براش اعلام میشه دیگه نره داروهای دیگه مصرف کنه، ولی معلوم نیست کدوم اثر گذاشت، آخرش خوب میشه این، ولی اثر چی بود؟ توی شرط کنترل شده بیاییم با هم آزمایش کنیم، نمیان. بعد میگن ما آمار داریم که اینا درمان میکنیم اثر داره، ممکنه 10-20% 30% هم اثر بذاره. من دارم فرض میکنم، من تا حالا نمونه ای ندیدم اینا واقعا درمان کرده باشن، هر کی ما دیدیم آسیب دیده بوده یا میگفته من هیچ تغییری نکردم. فرض میکنیم، یعنی فرضش امکان پذیره که مواردی تو این فرایند بیا برو کلاس ثبت نام کن شهریه بده خوب میشی، این رفت و آمده باعث تلقین پذیری بیشتر میشه، یه نفر درمان شده باشه به تعداد حالا 20% میگم 30% شاید امکانش هست اینا درمان شده باشن، فایده نداره، اثبات نمیکنه اثر بخشی این روش رو. یزو ممکنه یهو تو این جمع هم کسانی باشن که بگن نه من واقعا سراغ دارم کسی رو که درمان شده، باریکلا چند درصدن اینا دیگه، این با تجربه شخصی من و شما به دست نمیاد، باید واقعا روش کار علمی دقیق صورت بشه، صورت بگیره و کنترل بشه موضوع. اینا مسائلی که خلاصه اینا یه هرج و مرجی درست کردن، یه موقع میگن عرفان، یه موقع میگن علم، پزشکی، فیزیک، یک چیزایی رو به هم میبافن و ذهن مخاطب رو پر کردن، رفتن هم سراغ مخاطبایی که بالاخره ممکنه تو این حوزه تخصصی نداشته باشن و افراد رو با خودشون همراه کردن. من نمیدونم، فکر کنم زیاد صحبت کردم، عذر میخوام. در خدمت شما هستیم، حالا اگه کسی نظری، سوالی، نکته‌ای داره بفرمایید استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آدم ببخشید، من مادر بزرگم از طریق همین شبکه های ماهواره‌ای با این آیه
علی اکبری
بعدش بعد خالم هم یه ذره عقب موندگی داره، مثلا اینا رو گوش میکنه که اون خالم رو درمان کنه، چیزایی که میگه مثلا افراد زیادی بهش زنگ میزنن، ولی معلومه که مثلا چیز خاصی نمیگه، مثلا امن یوجیب میخونه این چیزا.
خب نتیجه گرفتن مادر بزرگتون یه
نه گوش، نتیجه که نگرفته، میگه باید زنگ بزنیم درمان کنیم دیگه، ولی فعلا که نتیجه نگرفته، باید زنگ بزنم. ولی حالا صحبت من اینه، چرا تلویزیون ما این چیزا رو تبلیغ میکنه؟ مثلا شما میگین ارواح سرگردان وجود نداره، ولی برای چی تلویزیون میاد سریال 5 کیلومتر بهش میسازه یا سریالای فیلمای سینمایی ماهواره رو پخش میکنه، مثل سینمای کنستانتین، اونم همینه دیگه، ارواح سرگردان از بدن خارج میکنن. بعد چیز دیگه هم داشتم که اینه که مردم بر اثر مثلا دنبال معنویتن که میرن دنبال این چیزا دیگه، ولی ما برای چی نیومدیم دین رو درست تبلیغ کنیم که مردم نرن دنبال این چیزا؟
بسیار، اولا رسانه ملی که اختیارش دست خودشه دیگه، به هر حال هر کاری دوست دارن میکنن، این مدیران شبکه ها و باز خوب همه اون چیزایی که تو سینه‌شون هست دا انجام نمیدن. من این نکته رو عرض بکنم که بعضی از مدیران شبکه های رسانه ملی، حالا مدیران دوره های گذشته، اسماشون به عنوان سرشاخه عرفان های کاذب در ایران روی سایت های امریکایی هست. تصور کنید موضوع رو، یه مجموعه هست به نام لوسیس تراست که اینا قبلا اسمشون مرکز انتشاراتی لوسیفر بود، لوسیفر شیطانه، توی تورات نگاه کنی لوسیفر بود که اومد در قالب مار حوا رو وسوسه کرد که بره از اون درخته بخوره و این لوسیفر میگن. اینا حالا به خاطر اینکه خیلی اسم رسوایی بود اسمشو گذاشتن لوسیس تراست، عوض کردن. رو این مجموعه، این مجموعه بزرگی هم هست، حالا در قالب یه انتشاراتی لوسیفر اینا کاراشون و خروجیاشو میدن بیرون، رو سایت لوسیس تراست مدیر شبکه یک چند سال پیش اسمش هست که این سرشاخه این مجموعه در ایرانه و کارهای زیادی هم اینا تو ایران انجام. این حالا یک گوشه ای از این داستانه و موارد بسیار زیادی از این موضوعات ما داریم که حالا امیدواریم یه روزی آروم آروم این رسانه ملی هم حل بشه و ملی بشه.
در مورد علی اکبری هم حالا بحث زیادی، انرژی درمانی هنوز از نظر علمی اثبات نشده که اثر بخشه یا نه، هنوز تو فرایند مطالعه است. بعضیا میگن اثر داره، بعضیا میگن نداره. آزمایش‌های مختلف معمولا نتایج متنوعی داره. بعد از یه مدت یه متاآنالیزی از اینا انجام میدن و مثلا نظریه نهایی رو ارائه میدن. هنوز تو اون مراحل اولیه تحقیقاته. علی اکبری هم بالای ادعای انرژی درمانی داره. این که اثر میذاره یا نمیذاره و اینا بماند جای خودش و نباید ولی زیاد اعتماد کرد. این اصلشه که نباید خیلی به اینجور ادعاها توجه کرد تا اینکه وایسیم اثبات بشه، چون یهو میبینی بعدن که اثبات بشه اثبات میشود که این چقدر زیان بخش بوده. هنوز چیزی اثبات نشده که نه مفید بودنش نه زیان بخش بودنش. اینا رو باید صبر کرد تا به یه نتیجه روشنی برسه، بعدن آدم بهش توجه بکنه. بفهم.
خواهش می‌کنم. پیگیری کرده بودیم که آقای طاهری وقتی که از زندان یه مرخصی میگیرن یه زمانی رو بیرون هستن، خب ایشون یکی از مشکلاتی که داشتن این بود که مدرک دیپلم رو هم حتی ارائه ندادن به مراجع قضایی. ناگهان دکترهای افتخاری برای ایشون سرازیر شد از دانشگاه طب سنتی ارمنستان که آقای پروفسور نامآور خودش گفتن که خودشون گفتن شاهد همچین قراردادی بودیم که حالا ایشون مدعی این هستن که این قرارداد خرید و فروش شد و این یه بحث. بعد یک دکترای افتخاری هم به ایشون ارائه داده شد از مؤسسه اکو انرژی آذربایجان که اصلا در مورد سوختهای فسیلی هست، اصلا یک مؤسسه که در مورد سوخای فسیلی تحقیقات میکنه حق ارائه دکترای ارزم خدمت شما افتخاری در زمینه پزشکی و درمانگری نیست. اولا ثانیاً نامنگاری که مسئولین زیرفت انجام داده بودند با وزارت علوم گفتن مقالاتی که بر پایه این مقالات دکترا داده شده اصلا ارزش پیگیری نداره، یعنی در حد سیکله. حالا این موضوع در کنار، متاسفانه اخبار علمی فرهنگی شبکه 4 اومدن در اولین بخش خبری خودشون در تیتر اخبارشون 57 ثانیه در مورد اینکه دکتر محمد علی طاهری از دانشگاه طب سنتی ارمنستان دکترا دریافت کرد، اونم دکتر افتخاری، اومد در تلویزیون در شبکه 4 بیان شد. یک سری از دانشجویان علوم پزشکی بعد از 4 سال که این واقعا درده، چرا در این مورد دانشگاهیان انقدر کوتاهی میکنن؟ متاسفانه درد بزرگ ماست که مربوط به بخشیش مربوط به بحثای درمانگری پزشکیه. ما فریاد میزنیم آقایون پزشکان، آقایونی که اهل علم هستید بیایید مطرح کنید، اینها مطرح حالا میکنن نمیکنن. از کشورهای از شبکه‌های ماهواره وی او ای بی بی سی مثلا دکتر محمد کاظم عطاری میاد مثلا در مورد عرفان حلقه مطرح میکنه که اینا همش کذب و دروغه، یا دکتر علیشایی تو بی بی سی مطرح میکنه که اینا شیادیه، یا یک سری افراد دیگه در این مورد صحبت میکنن. و جالبه که در همین شبکه 4 میاد 57 ثانیه در مورد فضایل آقای محمد علی طاهری که یک دکتر افتخاری دریافت کرده انجام شده صحبت میکنه، که نامه‌نگاری‌های مختلف انجام شد که شما به چه حقی این کار رو کردین بدون پیگیری از وزارت علوم. برگشتن تازه اون دانشجویان رو تخته‌ای کردن و تحقیر کردن و تهدید کردن که آخر من چون خودم عضو افتخاری ارزم خدمت شما دانشجویان قرآن اطرت هستم تو دانشگاه علوم پزشکی، گفتم شماره من رو بدید، به من زنگ زدن بنده رو تهدید میکرد شبکه 4، اون حالا نمیدونم دفتر فلان آقا بود، نمیخوام اسمش رو ببرم، گفتن شما منو تهدید میکنید، ما باید شما رو تهدید کنیم که به چه حقی شما همچین کاری کردید. کلی صحبت کردیم که در آخر به این نتیجه رسیدیم که آقا ما یک سری کارشناسا داریم، این اخبار رو از طرف ارزم خدمت شما اون جایی که جمع میکنن اخبار رو به ما دادن، ما هم پخش کردیم. که من گفتم که خب پس ما باید بریم خدمت اون کارشناسان، پس لطفاً شما تماستون رو قطع بکنید که ما بریم سراغ اون کارشناسان که ببینیم به چه دلیل این خبر منتشر شد در شبکه 4 که مسترهای عرفان حلقه این رو به عنوان یک رفرنس معتبر نشون میدن که خب خود جمهوری اسلامی این رو تایید میکنه، بعد که میبینن که یه مقدار شلوغ بازی در آورده و سر صدا کرده، سرش میخواد بکنه زیر آب و مشکل مشکل سیاسیه. خب ببینید این خیانت ها در خود صدا سیمای ما ایجاد میشه، بعد حالا ما میخوایم در موردش صحبت کنیم چون این مشکلاتی برامون پیش میاد و این میشه یک گوی به قول معروف برنده در اختیار اعضای حلقه. ولی خب با اندک بررسی قابل حله، یعنی افراد بخوان واقعا به کنه مطلب پی ببرن که خب یه کسی که سیکل هنوز ارائه نداده، حالا بگیم دیپلم ارائه نداره، چجور میتونه دکترای افتخاری دریافت بکنه، تا قابل بررسی و تحقیق هستش. بفهم خانم میزنیم.
سلام علیکم خدمت همه حضار. من فقط یه سوالی رو می‌خواستم اینجا مطرح کنم، اگه دوستان مسئله تشریف دارن جواب بدن. من به عنوان نماینده آسیب دیده ها اینجا خدمتتون هستم. حدود 3-4 سال هست که با عرفان حلقه کار می‌کنم. قبل از حضور مبارک آقای انهاری مدیریت انجمن نجات از حلقه رو داشتم و آسیب دیده های زیادی رو دیدم در این زمان. الانم که کمپین حمایت از مهسا دختر دانشجویی که در اثر اتصال فلج کامل شده و 2 سال روی تخت افتاده، حتی قدرت تکلم رو هم از دست داده، و ما کمپینی رو زدیم برای حمایت از ایشون و بقیه آسیب دیده ها. من سوالی که اینجا میخوام خدمت دوستان مستر مطرح کنم، حالا در فضای مجازی تونستن جوابمو بدن یا هر جای دیگه چون شماره منو دارن، فقط جواب بدن، جواب این آسیب ها رو آقای طاهری چرا نمیده؟ چرا الان شما کمپین میزنید برای تبرئه و آزادی آقای طاهری؟ کسی که توی یه تصادف به یکی یه آسیبی میزنه باید دیه بده، باید جوابگو باشه، اما کسی که میاد با ادعای درمان، ادعای عرفان سلامت جامعه رو به خطر میندازه، زندگی مردم رو ساقط میکنه، آیا باید آزاد بشه؟ آیا باید تبرئه بشه؟ جواب مهسا و مهساها رو کی میده؟ من از طرف خانواده ایشون وکیل هستم، پیگیر حقوق ایشون و بقیه آسیب دیده‌ای که الان تو کمپین ما حاضر هستن و دارن تجارب و آسیب‌هاشون رو مطرح میکنن، من وکیل پیگیری کارهای ایشون هستم. کی باید جواب مهسا رو بده که 2 سال از زندگی ساقط شده، فلج شده، قدرت تکلم، قدرت بل، قدرت هیچ نوع حرکتی رو نداره و اینجور داره زجر میکشه و از زندگی ساقط شده؟ آقای طاهری یا الان یا بعد از آزادی تشریف بیاره و حق ایشون رو بده، دیه بده و هر چی جور که باید طبق قانون شرع و قانون حکومت این رو جبران کنه، نه ایشون، هزاران کس دیگه مثل ایشون. چرا باید بر علیه ما که داریم احقاق حق میکنیم، داریم درخواست میکنیم که بیاین و این آسیب ها رو جبران کنین، توی فیسبوک، توی ماهواره، توی سایت ها بر علیه من و کسانی که داریم برای احقاق حقوق اینها تلاش میکنیم، این همه هجمه، این همه توهین و این همه تخریب صورت میگیره؟ آیا ما حرفی بر خلاف حق داریم میزنیم، بر خلاف قانون داریم میزنیم؟ من فقط همین سوال رو دوست دارم دوستان مستر اگه حضور دارن به من جواب بدم. خیلی هم ممنون که این وقت در اختیار بنده گذاشتید.
خیلی متشکرم.
من جا داره که از خانم میرزاییان و زحماتی که در این سالها کشتن تشکر بکنم. قبل از اینکه آقای انهاری مسئولیت انجمن نجات از حلقه رو به عهده بگیرن، خانم میرزاییان این مسئولیت رو به عهده داشتن و آماج اتهامات و حالا مشکلات مختلفی بودن و با قدرت خیلی بالایی و با بردباری این مسائل رو تحمل کردن. بعد ما گفتیم که بیایم یه خود ایشون استراحت بکنن و مسئولیت‌ها رو یکم جابجا کردیم. آقای انهاری پذیرفتن این زحمت انجمن نجات از حلقه رو بکشن، ولی به هر حال این زحمت‌های خانم میرزاییان و کار ایشون کمتر نشد که بیشتر هم شد، به علت حالا اون ارتباطاتی که شکل گرفته بود. بعضی از آسیب دیده‌ها با ایشون ارتباط داشتن، اعتماد داشتن و پیگیری می‌کردن کارهاشون و حل مشکلاتشون رو. ایشون همچنان دارن این فعالیت‌ها رو ادامه میدن در قالب‌های مختلف که ما برای ایشون واقعا آرزوی موفقیت داریم و خدا ایشالله به ایشون توان بیشتر، بردباری بیشتر عنایت بکنه و بتونن به افراد بیشتری بیش از پیش کمک بکنن.
اگه بخوام خیلی کوتاه عرض بکنم خدمتتون، ببینید آقای طاهری یک هواپیمایی رو طراحی کردن و من حالا نمیخوام از لحاظ بحث آیرودینامیکی موضوع رو چون بررسی کردیم روش بحث بکنیم و از هویدا هم جایزه گرفتن. قضیه همون سمندیه که موتور فرانسوی پژو رو توش قرار میدن. حالا من کاری ندارم اگر آقای طاهری واقعا توی بحث طراحی هواپیما فعالیت میکنن، ای کاش همین رو ادامه میدادن، یک خدمت بزرگی به کشور ما میکردن، ولی همون رو هم نه تنها ادامه ندادن، هیچ وارد شدن تو بحث عرفان، دین و درمانگری که تبعاتش رو الان داریم ما میبینیم. به نظر اگر همون راه رو ادامه میدادن، مطالعاتشون رو بیشتر میکردن، قطعا شاید یک موفقیتی حائز به قول معروف تشکر و قدردانی بود که ادامهش هم میدادن و کشورم ازشون حمایت میکردن.
من مگه زوید نکتیم بفهم. سال 57 میفرمایید ایشون رو روزنامه به عنوان مخترع هواپیما معرفی میکنه، سال 89 هم تلویزیون مهمتر از یه روزنامه است، ایشونو به عنوان پایه‌گذار دو رشته پزشکی معرفی میکنه. حرف زیاد زده میشه ولی واقعیت رو باید دنبال کرد. خب من به نوبه خودم از حضور قضار محترم تشکر میکنم. فکر میکنم اگه دیگه سوالی هست خارج از ازش، چون زمان
بله. گذشته. چون زمان گذشته، من فقط عرض بکنم که این جلسات انشالله ادامه پیدا میکنه و اطلاع رسانی رو ما انشالله بیشتر میکنیم در همین کانال پیگیر کانال نجات از حلقه و کانال کمپین حمایت از مهسا و سایت نجات از حلقه. این جلسات رو پیگیری بفرمایید و اگر هم احساس میکنید که سوالات شما رو میتونیم ما بیشتر روش کار بکنیم و جواب بدیم، میتونید به آدرسی که آدرس ایمیلی که توی نجات از حلقه هست، سایت نجات از حلقه، ارسال بکنید و اونجا انشالله به مطالب بحث بکنیم. اگر هم میخواید همونها رو ما توی همین جلسات انشالله مورد نقد و بررسی و تحلیل قرار میدیم. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، در کنار این نشست‌های تخصصی انشالله چون بنده در تهران هستم، اگر توفیق باشه جلسات حالا تنابه و دوره‌ای کلاس‌های نقد عرفان حلقه و بررسی شبهات و پاسخ به شبهات رو به صورت خیلی راحت‌تر، یعنی فیس تو فیس، این رو انشالله انجام بدیم اگر خدای متعال بهمون توفیق بده، اطلاع رسانیش رو می‌کنیم. یک پک سی دی هم هستش که از طرف مؤسسه بهداشت‌مندی آقای مظاهری سیف آوردن خدمت عزیزان، انشالله ارائه میشه، اون رو حتما دریافت بکنید. اگر حالا سوالی هستش اجازه بدیم که ختم جلسه رو عرض بکنیم، بعد از جلسه ما در خدمتتون به صورت مختصر تا اذان هستیم خدمتتون. صلوات بر محمد و آل محمد. Thank you.